بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به خود کلمه عبودیت، واژه عبودیت، خود به کاربرد واژه عبودیت تو احادیث زیاده. منم میتونم بگم که این کتابایی که دارم و احادیثی که دارم به کمک این چیزایی که ساختن بچه‌ها، جوان‌ها ساختن، کامپیوتر و سی دی و دیسکت و به اصطلاح معلوماتی که دادم، همش رو دیدم، بازم دنبالش هستم. احادیث عالی، روایات ناب و زیاد. یعنی یه جوری هست که ما اگر نگاه کنیم به دین، میبینیم از پنجره عبودیت نگاه کنیم، میبینیم سر تا پای دین عبودیت هست. عرض کردم که ما در خط عبودیت میخوایم اینو بگیم که دین به ما میگوید اگر خدا را احساس کردی، حالا به واژه‌ای میگم که برای شما ملموس‌تر باشه، اگر خدا را احساس کردی، نه احساس با حس ظاهری یا در جانت، اون خدای فطری توست، مفطور توست، نسبت به اون خدا باید تسلیم باشی. اسم دینت هم هست الاسلام التسلیم. بعد احساس این خدا و تسلیم اون خدا یا آثاری داره. من بگم که بابا جون من تسلیم شما هستم، نوکر شما، غلام شما، ولی حرف تو گوش نمی کنم، بهت کاری ندارم، بهت سر نمی زنم، باهات هیچ ارتباطی ندارم، فقط غلام شما، تسلیم شما. این عقلا غلطه. اون خدایی را که ما وجودمون احساس می کنه و در وجودمون او را می شناسیم و می یابیم، نسبت به اون خدا وظایفی داریم. خب اون خدایی که باش ارتباط نداریم رب نیست. خوب توجه کنیم، اون خدایی که ما باش ارتباط داریم رب ما نیست، چون رب اونه که ما باش لحظه به لحظه ارتباط داریم. ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. رب اونه که خلق میکنه و هدایت میکنه. و اگه بخوام دقیق تر نگاه کنیم میبینیم خدا لحظه به لحظه خلق میکنه، حالا یا بنابر حرکت جوهری یا بنابر این که افاضه هستی از جانب خدا همیشه باید باشه، مثل این که خلق میکنه هر لحظه به لحظه، چون اگر نازی کنند از هم فرو ریزند قالبها. خدایی که ما باش ارتباط نداریم رب نیست، خدایی که ما باش ارتباط داریم ربه. چه ارتباطی؟ ارتباط هستی و وجودی، یعنی مرتب ما را اداره میکنه. پس میشه ربوبیت، کار ما میشه عبودیت، او میشه رب، ما میشیم عبد. اگر خدای ما رب و ما باهاش ارتباط داریم، نسبت بهش وظیفه داریم. کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا رو یه جوری بندگی کن که میبینیش، یعنی خودتو در محضر خدا میبینی، در منظر خدا میبینی. بله اینجوری هم هست، آیه قرآن کریم این است که انک لبالمرصاد، انک لبالمرصاد، تو در کمینگاه هستی. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در مرصاد. اتفاقا یکی از لطفهایی که در این آیه هست با تناسب با بحث من اینه که رب به کار برده ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در مرصاده. اگر پروردگار تو در مرصاده، عبودیت تو همیشه رصد شده است، مورد مراقبته. باید عبد همواره بدونه که ربش در مرصاده و مراقب او باشه و اعمالش رو و وظایفش رو نسبت به او انجام بده. لذا در دین ما اسم ما را گذاشتن عبد، عباد یا عبادی. آیاتش هم خوندم، عرض کردم چند شب هی تکرار میکنم، اینو تکرار میکنم، نه بقیه عرایزم رو. پیغمبر بزرگترین افتخارش و بزرگترین شنلی که میپوشه و بزرگترین نشانی که داره اینه که عبده و رسوله. یعنی روی باند فرودگاه عبودیتی که جبرئیل میاد. اگه پیغمبر رو باند عبودیت نباشه جبرئیل نمیاد، جبرئیل بر عبودیت نازل میشه. یعنی باید اول ویزای عبودیت پیغمبر را خدا امضا بکنه، بعد جبریل بیاد. عبده و رسوله. ابراهیم خلیل اول عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، آخرش شد امام. یعنی مقامی را که امام عصر علیه السلام در 5 سالگی داره، ابراهیم خلیل آخرای عمرش نمیدونم 80 داشت 90 داشت چقدر داشت، اون مقام امامت وسیحا به اونجا رسید. پس اولین فرودگاه حبوط و نزول جبرائیل و بقیه مقامات هست عبودیت. صبح روایت امام صادق رو خوندم که جوهر عبودیت حکومت ربه. این بحث ما چیا رو قیچی میکنه؟ باز امشب هم تکرار میکنم چون احساس میکنم یه عده امشب هستن که شبای دیگه نبودن. این بحث ما راست و چپ و قیچی میکنه. یه عده ای را که میخواهن بگن دین مثل آکاردئونه، باز و بسته میشه، کم و زیاد میشه. دین به برداشت ما مرتبطه، دین با برداشت ما تفسیر میشه. اگر دین اینجوری بود چیزی ازش نمونده بود. در حدود 60 سال پیش، حدود 50 سال پیش یه کسی بوده، متاسفانه معمم هم بوده، فرق نمیکنه معمم و غیر معمم، یه اسلامی رو عرضه میکرده که معاد جسمانی نداره، معراج خودش تفسیر میکرده، امامت رو کلن ازش حذف کرده کلن. یعنی امام صادق آورده در حد یه عالم ربانی، کلن ارتباط معنوی و ملکوتی ائمه رو با عالم غیب حذف کرده، یه همچین دین عرضه کرده. این که دین نیست، اگه 4 بار دیگه به غلطه چیزی نیست. لذا رهاورد اون تفکر امروز در بین جوانان ما کسانی شده که فقط اسلام رو با قرآن قبول دارن. وقت چجوری میخوای بقیهش تفسیر کنی؟ وقت جرأت نمیکنه بره تو کتب اربعه شیعه، کافی استفسار تحذیب من لا یحضره الفقیه، ولی نمیدونم چرا تکیه میکنه به صحیح مسلم و صحیح بخاری و سنن ترمذی و نمیدونم موطئ مالک و سنن بیهقی و اینا، به اونا. این بقایا و رهاورد اون تفکره. پس این خط عبودیتی که ما از امام حسین علیه السلام الهام گرفتیم و از قرآن میبینیم و از روایات میبینیم، روشنفکرانی را که در طول تاریخ خواستن افکار خودشونو تحمیل کنن بر قرآن و دین، که بهش میگن تفسیر به رأی، که چقدر در روایات تفسیر به رأی، چون ائمه میدونستن آشنا بودن با اینها، تفسیر به رأی رو محکوم کردن، گفتن تفسیر رو کسی باید انجام بده که قرآن در خونه او نازل شده. مثل این میمونه که اگه این کارو نکنیم، مثل این میمونه که من تفسیر مشکلات فیزیک رو عوضی که از انیشتین بپرسم برم یه طبیب جالینوس رو پیدا کنم از او بپرسم. تفسیر فیزیک با فیزیسیان، شیمی با شیمیست، طب با طبیبه. تفسیر دین را و قرآن را باید از کسانی بپرسیم که قرآن در خانه اونا نازل شده. خب یکی اینو رفع میکنه، یکی مهمتر از این، اصلا من نظرم به اونا نیست، من مهمتر از اون، این عبودیت میزنه به پر کسانی که مرتکب فحشا میشن، میخواد چشمش آزاد باشه، اسمش هم میذاره آزاد اندیشی، گوشش آزاد باشه، زبانش آزاد باشه، دامنش آزاد باشه، یعنی ابزار فحشا آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه، ماسک ضد دینم بهش نخوره، مارک ضد دینم بهش نخوره، بهش بگن متدین، تمام فحشاهایی که مرتکب میشه فرموله کنه با فرمول دین. پس خط عبودیت دین، ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم که اگر ما خدا را شناختیم، یعنی همین که رب و قبول کردیم، دیگه بقیه خطوط خود به خود کانالیزه میشه، یعنی میرسیم به قرآن، میرسیم به نبوت، میرسیم به امامت، میرسیم به تعبد. اصلا تعبد بار قبول رب، یه صفتی یکی از شبها برای رب گفتم، گفتم ربوبیت با این مساوی است، کی یادشه؟ گفتم رب احد. مهمترین نکته ما این است که رب ما احده، قل هو الله احد. این ربوبیت احد یعنی بی ساحل، بی مرز، بی نهایت، غیر قابل تعقل، غیر قابل تصور، فقط وجود او رو من در خودم و در عالم و در همه جا، در یه قدمیم، در بیشتر از خودم، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خیلی عجیبه، بین من و خودم فاصله است، قلب به معنای خود روح نفس جانه. این خدا رو وقتی احساس کردم، اون ربوبیت احد بر من حکومت میکنه. عبد کیست؟ عبد کسیست که تار و پود هستیش را حکومت رب هست اداره میکنه. بنابراین تفکر، یعنی بعد از این که به خودم اومدم که عبدم، اونه که بر من حکومت میکنه، رب است. بر جانم، بر ارادم، بر قلبم، بر جسمم، بر جانم، بر حرف زدنم، بر همه چی. اگه بخوام اینو فرموله کنم به فرمول قرآن اینجوری میشه: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. وقت میشه این مسئله که ائمه میفرماند که ما ظرف مشیت خدا هستیم، یعنی وجودمون یه ظرفه، در وجود ما فقط خدا خواهیست. من میخوام، اون روشن فکر تاریخ اسلام، اولین روشن فکر تاریخ اسلام گفتش که پیغمبر حلال حرام کرده، اونم غلط گفت، پیغمبر حلال حرام نکرده، خدا حلال حرام کرده. گفت پیغمبر دو چیز رو حلال کرده، من حرام میکنم. من یعنی این آکاردئون رو باز میکنم، آکاردئون دین رو باز میکنم، هر وقتم خواستم میبندم، ولی نبست. و عجیبه که بعضی از مفسرین این جمله میگن چون اون ولی اون زمان بود و زماندار اون زمان بود و حاکم اسلامی بود، مصلحت دید این کارو بکنه. مصلحت دید؟ یعنی احکام اسلام که همه جا داره که پیغمبر خاتم النبیینه، همه جا داره که حلالش تا روز قیامت حلال و حرامه، با مصلحت زمان اصل دین عوض میشه؟ بله، یه جاهای دین اختیار رو به خود ما داده، گفته برید ببینید عرف چی میگه. دین هیچ وقت به ما نگفته که چراغ قرمز علامت ایستادنه یا سبز علامت عبوره، گفته خودتون تعیین کنید. بله، دین نگفته که در جامعه اگر کسی از چراغ قرمز قرار دادی عبور کرد 5000 تومان جریمه کنید یا 100000 تومان، اون با خودتونه. دین یه جاهای اجتماعی و عرفی رو به خود ما واگذاشته، عمدتاً در معاملات. در فقه خیلی جاها داریم که میگن عرفیه، ببین عرف چی میگه. ولی اساس دین هم قلب داره هم قالب داره. که حالا میخوام حدیث رو معنا کنم، آخرین جمله امام صادق بعد از اینکه عبودیت رو معنا کرد، جوهرتون کنهها الربوبیه، کنه عبودیت ربوبیته، که من در شب عاشورای امام حسین علیه السلام که اومدیم برای عزاداری، و عزاداری عبادته. چرا عبادته؟ اینم جز حرفای دینه. فقط اومدیم برای عبادت ثواب ببریم؟ بله اومدیم ثواب ببریم، فایده دیگه نداره، هزاران فایده داره. ولی این که گریه برای امام حسین ثواب داره، این خودش عبادته، این خودش تعبدیات، از تعبدیات هزاران فایده داره که در طول تاریخ دین را نگه نداشته، مگر همین گریه کردنها، شورها، عزاداریها که خود ائمه سلام الله علیه مجمعین هم داشته اند. که مواظب باشید، زمان ما زمانی است که بسیاری از این افکار انحرافی اومدن اصل این مسئله رو برای ما از بین بردن، اصل این مسئله رو. یعنی میخواهن عزاداری رو، امام حسین رو، توسل رو، شفاعت رو، زیارت رو، این چیزایی که روحش روح عاطفه است، اینا رو از ما بگیرن. یه دین بیال و دم اشکم بی محتوای توفاله، همینایی که میرید در مکه مدینه تازه شما مظهر خوبش رو میبینید، نماز جماعت میلیونی رو، چند صد هزار رو میبینید که هیچی نداره، یعنی بدون اذان اقامه شروع میکنه، بدون تعقیبات تموم میکنه، فقط باید اون 4 رکعت رو باشه یا اون 2 رکعت رو باشه و در بره، هیچ مغزم نداره. صدها و هزاران هزار هم چیزای غیر معقول داره، حرفش، حدیثش، جملهش، ولی نمیدونم چرا هیچ کدوم از این روشنفکران طول تاریخ هیچ وقت به اونا اعتراض نمیکنن، به اونا نقد نمی نویسن، راجع به اونا کنفرانس نمیدن، راجع به اونا میتینگ ندارن. فقط میتینگا همه سرازیر کارایی است که شیعه انجام میده، و عزاداری و توسل اون چیزی که مغز ولایت است و مغز دین و دین رو در طول تاریخ نگه داشته. بعد حضرت فرمود، خاص یه امام صادق علیه السلام خواستن که از لغت واژه لغوی فرهنگ عبد یه استفاده بکنن، فرمودن و حروف العبد ثلاثتون. عبد چند حرف داره؟ سه تا، عین است و با هست و دال. خیلی زیباست این حدیث. من از تاریخی که این حدیث رو دیدم، نمیدونم 20 سال 30 سال چقدره، همیشه از این حدیث لذت میبرم. فرمود فالعین علمه بالله، این عبد معناش اینه که بنده خداشناسه. خب وقتی که عبد عبودیت گوهری باشه که حکومت رب در تار و پودش باشه، یعنی خداشناسه. ولبا خدا را میشناسد. چجوری میشناسه؟ همون به طور فطری در وجودش. جهان رو بدون خدا نمیدونه. حالا نمیخوام بگم که خدای استدلالی بده، غلطه، اگر آدم احتیاج داشت عقلش هم باید قانع کنه، ولی بیشتر از عقل دله، دل به اون خدا قانعه. من میبینم که خدا دارم. نقل میکنن که بو علی سینا یه روز با شاگرداش داشت میرفت، رسید به یه کشاورزی، داشتن با هم بحث استدلالی میکردن، حالا مثلا برهان علت و معلول صحبت میکردن، حرکت نمیدونن. گفت از این کشاورز بپرسیم ببینم خدا رو به چه برهانی قبول کرده. گفتش که عمو جان سلام. سلام، اگر کسی به شما بگه خدا نیست شما چی میگی؟ گفت با همین بیل مغزشو دو نیم میکنم. گفت این یقینه به خدا داره. یعنی خدا در وجود ما. الان اگر هزار دلیل بیاد به شما بگه که نه تو اشتباه میکنی، بچه تو دوست نداری، ممکنه نتونی جواب بدی، ولی میگه من که بچه همو دوست دارم، نمیتونم بپذیرم. اونجور احساس خدا و دریافت خدا، این علم عبد، علم به خدا. ولبا او بونهو امن سواه، این عبد وقتی با خدا رفیق شد دیگه با دیگران رفیق نیست، با غیر خدا دیگه دوست نیست، با خدا دوسته، همه رو کنار میزنه. این بای عبد، بون، فاصله، با خدا دوسته. هر که خدایی با او دوسته، هر که غیر خدایی با او دوست نیست. ما چرا امام حسین اینقدر دوست داریم؟ چرا حضرت ابوالفضل دوست داریم؟ چرا حضرت زهرا رو اینقدر دوست داریم؟ به خاطر اینکه اینا خدایی هستن، یعنی برای ما همون رو میگویند که مفطور ماست، برای ما همون رو تفسیر میکنن که جان ماست، عقل فطری ماست. ول با او بونه امن سوا و دالو دنوه من الله تعالی بلا کیفن ولا حجاب. دال عبد به معنای اینه که این عبد در اثر تابش نور ربوبیت بر وجودش یه نزدیکی و دنوی نسبت به خدا پیدا کرده که این نزدیکی کیف و حجاب نداره، نه حجاب داره نه کیف. یعنی چجوری نزدیکم؟ مثل نزدیکیم به این میکروفون؟ مثل نزدیکیم به لباسم؟ مثل نزدیکیم به شما؟ نه، اصلا کیف نداره، حجابم نداره. یعنی این با خدا قرب بدون حجاب پیدا میکنه. اجازه بدید راجع به این حجاب یه ذره، خیلی نمیخوام توضیح بدم، یه ذره عرایزی رو داشته باشم. حجاب بین ما و خدا دو جوره، یا حجاب نورانی است که راجع بهش صحبت نمیکنم و امام صادق علیه السلام علل قاعده اون حجاب نورانی رو نمیگه، یا حجاب ظلمانی است. حجاب ظلمانی از جانب خدا نیست، چون الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. حجاب ظلمانی از جانب ماست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این حجاب ظلمانی چیست؟ این حجاب ظلمانی که من روم اونور میکنم، از خدا بر میگردم. حجاب ظلمانی خطای چشمه، حجاب ظلمانی خطای شنیداره، حجاب ظلمانی خطاهای گفتاری است، حجاب ظلمانی بیرون رفتن از ریل عبودیته، حجاب ظلمانی گناهه، حجاب ظلمانی انحرافه، حجاب ظلمانی مخالفت با حقه، حجاب ظلمانی پیش رفتن با هوای نفسه. میفرماد وقتی ما عبد را تفسیر میکنیم، دال عبد یعنی دنو به خدا و نزدیکی به خدا بدون کیف. بدون کیف یعنی کیفیت نداره. چجوری نزدیکی؟ مثل این که الان ما داریم نزدیک قم هستیم، مثل این که الان با پدرت احساس نزدیکی میکنی، حتی اینجوری نه، کیفیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما از اون ور عالم هیچ خبر نداریم، چون عقلمون قد نمیده، زبانمون قد نمیده، کیفیت نداره. بدون حجابه یعنی میشیم ولی، ولی خدا. خدا میشود ولی ما. فالله هو ولی و هو یتولی الصالحین. اون وقت خدا تربیت میکنه، اداره میکنه صالحان رو، که صالحان از گروه عبدها هستن. وقتی اینجوری شدیم، اینا یه آثاری داره. دنباله روایت رو امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی انسان عبد بود، نزدیک شد به خدا، خدا شناس شد، از غیر خدا برید و به خدا وصل شد. یعنی از محدود برید به نامحدود وصل شد، از پژمردنی ها برید به ناپژمردنی وصل شد، از کوچک ها برید به بی‌نهایت بزرگ وصل شد. دم دست‌ترین تعریف خدا چیه؟ همینه که میگیم همه جا الله و الله اکبر، این دم دست‌ترین تعریف خداست. الله اکبر یعنی خدا برتر است از گفتار من، برتر است از توصیف من، خدا برتر است از همه چی، حتی از گفتار و توصیف منم برتره. دم دست این، وقتی که اینجوری شد با اون بی‌نهایت ارتباط پیدا کرد، ولایت پیدا کرد، احساس وظیفه میکنه. وظیفه چیه؟ حضرت فرمود که وقتی انسان عبد بود و زیر سلطه ربوبیت قرار گرفت، این باید برای اون کاری انجام بده، اون برای این کاری انجام بده. کاری انجام دادن رو عرب میگه عمل، بر نسبت به هم دیگه کاری انجام دادن را که باب مفاعله میشه معامله. این چقدر جالبه، استخدام الفاظ در بیانات ائمه طاهرین، یعنی حتی امام صادق علیه السلام در استخدام الفاظ، چون وحی دیگه دقت خاص کرده، اون وقت تو میخوای بیای الفاظ امام صادق علیه السلام رو تفسیر کنی با مثلا میگم حرفای محی الدین عرابی یا با حرفای صدرالمتعلین شیرازی یا با حرفای فارابی و نمیدونم جالینوس و نمیدونم حکیم باشه فیلسوف باشه فرق نمیکنه، یا روانشناس باشه یا جامعه شناس باشه یا روشنفکر باشه، دقیق حرف زده، قالب ها مثل سرب میمونه. وقتی که تو عبودیت حق تعالی را پذیرفتی، خدا برات ربوبیت داره، وظیفه داری، باید نسبت به خدا کاری انجام بدی. کاری انجام دادن میشه عمل. خدا هم برای تو کاری انجام میده در ربوبیت خودش، عمل او عمل تو میشه با چی؟ معامله. داد و ستد رو که میگن معامله، به خاطر اینکه من کاری انجام میدم شما هم کاری انجام میدید. بعد حضرت میفرماد که و اصول المعاملات تقع علی اربعه اوجه، اصول برخوردهای بنده با رب کلن وظایفی که داره چهار وجهه. چیه؟ معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق و معاملت دنیا، که نمیرسم امشب همین 7-8 دقیقه یه قسمتشو توضیح میدم. آقا خط عبودیت به ما چی میگه؟ خط عبودیت به ما میگه تمامی دستورات رو باید از بالا بگیری. خودم اجتهاد کنم؟ یکی از بزرگترین اشکالاتی که ما بر مکتب پادشاهان داریم، مکتب پادشاهان یعنی اونایی که اومدن در دین خلیفت الله رو تبدیل کردن به پادشاهی، یعنی همین خط اهل تسنن، که هیچ کدوم از این روشنفکران ندیدم نشنیدم جایی به هیچ کدوم از اینا اعتراض بکنن. عجیبه. نوع عرض کنم که حدیث نویسا، تاریخ نویسان اینها حاشیه نشین های دربار بودن، نوع اینا، یعنی مسلم، بخاری، طبری، مفسرشون، نمیدونم محدثشون، تاریخ نویسشون، تمام اینا حقوق بگیرای دربارا بودن. اونم دربارهای چه کسانی؟ هیچ به اینا اعتراض نیست. مرحوم علامه مجلسی استفاده کرده است از قدرت صفویه برای ترویج دین، شده حاشیه نشین دربار پادشاهان. ببینید اینا اعتراض، یعنی معلوم میشه که یه نظر خاصیه نسبت به تشیع و تعلیمات اهل بیت عصمت و طهارت. به این مجلسی تمام دربار صفویه رو به استخدام گرفته، تونسته تشیع رو رواج بده، میشه حاشیه نشین دربار. ولی اونایی که حقوق بگیر روزانه و هفتگی و ماهانه دربارهای ظالم و غاصبین خلافت رسول خدا و ائمه بودن، اونا اصلا بهشون اعتراضی نیست. میخوام عرض بکنم که ما در خط عبودیت میخواهیم بگیم که در خط عبودیت ما تابع هستیم هرچه خدا گفت، هرچه دین گفت، هرچه آیین آورد، هرچه قالب گفت. حالا میگه که شما کارهای خودتون رو باید در قالب انجام بدید. به عنوان ادامه خط عبودیت، اصول معاملات چهار تاست: ارتباط با خدا، ارتباط با جان خودمون، ارتباط با مردم، ارتباط با دنیا. هر کدوم از اینها هم 7 رکن داره، اما اصول و معاملت الله همین رو عرض میکنم و کم کم دامنه عرایزم رو جمع میکنم. امیدوارم که در این روزها و شبها از مجالس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ما استفاده کنیم، یک قدم به خدا نزدیک بشیم. بچه ها، شما شبای عاشورا تا دیر وقت عزاداری میکنید، نه تنها باید صبح عاشورا نمازتون قضا نشه، باید نزدیک آفتابم نشه، یعنی اثر باید این باشه. تا صدات کردن جوونی خوابت برده سنگینی، اما تا صدات کردن برای نماز باید بپری. چرا؟ برای اینکه دیشب تا دیر وقت برای تجسم نماز عزاداری کردی. عبودیت یعنی این. یعنی امام حسین علیه السلام مهمترین کارش احیاء تقوا نماز مناجات بود. همین شب عاشورا که امشبه چرا وقت گرفت؟ امام حسین که احتیاج نداشت به وقت گرفتن، از جنگم نمیترسید، وقت گرفت یه شب، گفت امشب جنگ نکنیم به خاطر اینکه شاید یه فرجی بشه نجات پیدا کنه. میدونست نجاتی نیست، خبر داده بود، براش هم یقینی بود، فقط وقت گرفت شب عاشورا رو. خودش هم فرموده لعلنا نصلی لربنا. این تعبده، این عبودیته. میخوایم نماز بخونیم، دعا کنیم، مناجات داشته باشیم. لذا تا صبح راویان گفتند که مردم اصحاب خوابشون نمی برد از ترس. ممکنه زن و بچه امام حسین علیه السلام، این دختر کوچولو، از ترس خوابشون نبرده، اما اصحاب از شوق خوابشون نبرده. همینجوری یک کسی وسط خیمه ها قدم می زد که قدم هم زدن، صداها را هم شنیدن، گزارش هم دادن، میگن مثل کندوی زنبور عسل صدای مناجات اصحاب بلند بود، صدای العفو، صدای استغفار، صدای نماز، صدای توبه، صدای صحبت کردن با محبوب. حالی داشتن مثل عاشق و معشوق، یعنی برتر از عاشق و معشوق، که لحظه ترین لحظات خود را غنیمت می شمارن و استفاده می کنن. این اصحاب هم در شب عاشورا لحظه های خودشون رو غنیمت می شمردن. ما از این مکتب می خواهیم در شب عاشورا درس بگیریم. اولین حق، حق الله الاکبر، بزرگترین حق، حق رب دیگه، برای این که بزرگترین موجود ربه. چون خدا بی نهایت احد است، حقش هم بی نهایته. ولی من که نمیتونم حق بی نهایت او رو ادا کنم در حد محدودیت ظرف وجودی خودم. اداء حق خدا یکی از ارکان معامله با خداست. خب عزیزم، حق خدا رو ادا کردیم در هر حدی که شما میگید، حق خدا رو ادا کن. حق خدا رو ادا کردی در حد نمازش. یعنی من اینجوری بگم جوانا، دخترا، پسرا، همین یه واژه رو، همین یه مقوله رو اگه ما داشته باشیم، یعنی بنا باشه که حق خدا رو ادا کنیم، هیچ مشکل نداریم. حق خدا چیه؟ حق ربوبیته. شما نگاه کن از صبح تا شب، از صبح که برمیخیزی تا فردا صبح که برمیخیزی، خدا چیا بهت داده؟ ببین چی بهت نداده. خیلی ما نامردیم نسبت به خدا. هستی داده، وجود داده، پدر مادر داده، سلامتی داده، رفقای خوب داده، اجتماع داده، امکانات داده. شما یه دونه مغزتون یه اشکال کوچیک پیدا میکنه، ببین چقدر مشکل پیدا میشه. همه اینا سالم کار میکنه مثل ساعت. یه ذره سردرد پیدا میکنیم، یه ذره بچه‌ام مریض میشه، یه ذره کمبود پول پیدا میکنیم، با خدا چجوری حرف میزنیم؟ اداء حق خدا. حالا من اینجوری عرض میکنم، اداء حق خدا چیه؟ تو تعریف کن، فرمول بده. انجام واجبات، ترک محرمات. آقا ما واجبات و محرمات رو نمیشناسیم، به امام حسین همتون میشناسیم، به امام حسین. یعنی واجبات و محرمات روشن رو همه میشناسیم، نمیخوایم عمل کنیم. اداء حق خدا، انجام واجبات، ترک محرمات، اگه تونستیم مستحبات و مکروهات، و حفظ و حدهی دیگه، اینا تفسیر همدیگه است. نگهداری حد خدا. قرآن یه آیه داره که فکر میکنم از نظر توحیدی کمتر از سوره توحید نیست، خیلی عجیبه. توی سوره های آخر قرآن آیه اینه: ما لکم لا ترجون لله، که بلده وقارا، مالکم لا ترجون لله وقارا. چرا وقار خدا رو نگه نمیدارید، امید ندارید؟ ببین بزرگترین شخصیت الان بیاد اینجا یه بچه بیادبی کنه، وقار بزرگتر رو نگه نداشته. به ما در آداب اخلاق اجتماعی گفتن وقر و کبارکم، بزرگتریناتونو با وقار نگه دارید. یعنی نگه داشتن وقار بزرگتره، یه مقدارش به دست شماست. خدا گفته ما لکم لا ترجون لله وقارا، یعنی ربوبیت احد وقار داره، وقار خدا رو نگه نمیدارید، چیکار میکنیم؟ گناه میکنید، خدا رو سبک میکنید. یعنی میخوای بگی خدا نمیبینه، خدا نمیشنوه؟ والله من ورائهم محیط، ان ربک لبالمرصاد. وقتی تو یه جای خلوتی، از کشور خودمون رفتیم اینجا که کسی نیست، همه کافرن، هر کاری خواستیم میکنیم، اونجا خدا نیست، پس وقار خدا رو از بین میبری، خدا رو کوچک میکنی، کوچک میبینی، خدا رو در مرصاد نمیبینی. و حال اینکه خدا در مرصاده، خدا که جای خود داره، ولی خدا هم در مرصاده، یعنی امام عصر ارواح نافدا و امام هر زمانی به اذن الله و به قدرت الله و به تملیک الله به تمام عالم آگاهی داره. کلید دستشه، کلیدو میزنه آگاه میشه، نخواست کلیدو میبنده، کامپیوترو میبنده، دیگه نمیبینه، دست خودشه. ولی کلید، کلیده، پسوردش، رمزش دست خودشه، میزنه همه جا رو میبینه، میزنه نمیبینه. لذا امیرالمومنین علیه السلام مثلا میگم، حالا یه تفسیرش اینه، اون لحظه ای که میاد در مسجد با اینکه میدونه ابن ملجم اونجا خوابیده کلیدو زده، یا اصلا نزده، میدونه، میبینه، با علمش میاد، وظیفش اینه. وقتی که ولی خدا بر همه جا آگاهه، امام زمان رو سبک میکنید. بچه‌ای که امام زمان رو دوست دارید، که دوست دارید، میدونم دوست دارید، یعنی در خوشبختانه بسیاری از جوانان، دختر و پسر، با امام زمان یه رفاقت خاصی دارن، ارادت خاصی دارن. خب وقتی تو یه گناهی میکنی، انحرافی، لغزشی داری، وقار آقا رو از بین میبری. شما هرگز حاضر نیستی پیش یه دوست معمولی خودت با لباس بد بشینی حرکت کنی، حاضر نیستی از دم خونتون تا دم بقال سر کوچه با لباس بد بری، اون وقت چطور با لباس آلوده، کثیف، لجن، پر از لغزش افن جلوی خدا ظاهر میشی، جلوی امام زمان ظاهر میشی؟ پس نگه داشتن حد خداست، حد خدا را نگه داریم. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، شما رو طور آفریده که بدونید خداست که شما رو زیر و رو میکنه و تغییر میده. پس وقار خدا رو نگه دارید و شکر و عطائه، اینا که خدا بهت داده شکرشو به جا بیاری. شما بین خودت مقایسه کن و کسی که الان در قلب یک کشور اروپایی با اینکه مسلمانه اونجا از بچگی اومده، حالا اینا تقصیر کیه کاری ندارم، هر کیه، هیچی نمیدون از دین، و خودتو در نظر بگیر، در مملکت شیعه، توی جلسات، توی روزه ها، توی توسلات، همه حرفو میدونی، همه چیو میدونی، همه امکانات پاک موندن برات هست، شکر دارین. شکرش چیه؟ اگر کسی برای من، خدا خیرشون بده، دو سه تا دوستان اخیرا رفتن کربلا، برای من عبا آوردن، خیلی هم برام شیرینه، عبا رو دوش کردم رفتن تا حج. وقتی برای من عبا میاره از کربلا، شکرش اینه که دوشم بکنم، همون خوشحال بشم، استفاده کنم، باش برم حج، باش نماز بخونم، باش عبادت انجام بدم، این شکرشه. خدا این همه عباهای گران قیمت به تو داده، این همه نعمت‌ها به تو داده، شکرش اینه که شما اونها رو در جای خودش به کار ببری. این ابزار و آلات و وجودی که به تو داده برای این نیست که نعوذ بالله مثل حیوانات آزادانه ازش استفاده کنی، از هیچ. به ما داده که کنترل شده، پاک، جوون. اگه سعی کنی لذت گناهو نچشی، نگو برم بچشم ببینم چه خبره، دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی دیگه بر نمیگردی، یا خیلی سخت برگشتنش. سعی کن لذت گناهو نچشی. اگه چشیدی توبه، بله، ولی کی به تو امضا داده که موفق به توبه میشی؟ کی به تو امضا داده که حتما نجات پیدا میکنی؟ گناه نکردن خیلی راحت تر از توبه کردنه. شکر عطا خدا این است، از این دست، از این چشم، از این قیافه زیبا دختر من، از این چهره، از این توان، از این استعداد در راه حلال استفاده کن. چرا چیزی را که خدا داده در راه حلال استفاده کنی به لجن بکشی؟ حیوانات هم اینجوری هم. چرا خودمونو مثل حیوانات درست کنیم؟ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. شکر عطا خدا این است، این چشمهای زیبا، این مغز متفکر، این دل پاک، این جسم و جان نیرومند را در راه بندگی خدا مصرف کنیم. عبودیت این کار رو بکنیم بچه. امشب شب عاشوراست، از حالا تا 40 روز داریم، یه چله بگیریم. همه به اصطلاح کسانی که میخوان به کاری عادت کنن، تو روایات ما تو شهر ما این وارد شده، فقط مال به اصطلاح بوغلیشاها نیست. یه چله بگیریم، تمرین کنیم یه سری کارهای رو تا 40، تمرین کنیم عبودیت رو، یعنی به خدا بگیم خدایا هرچی تو گفتی چش. وقت روز 40 به هم دیگه، به من یا هر کی دلت میخواد گزارش بده، به خودت گزارش بده، یه گزارش تهیه کن ببین چی شدی، رو آسمونا را میری. 40 عبودیت. من اخلص لله 40 صباحاً. کسی که 40 عبودیت داشته باشه، خدا نهرهای علم و حکمت را از سینش بر زبانش جاری میکنه. یه بساطیه. بعد میشی العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، حرف میزنی علم و دانشه. ولی همه اینا مال اینه که یه کاری کنید در این آینه صیقل وجود تو ها نفس شیطان هم ننشسته باشه، نه اینکه آینه رو در به داغون کرده باشی و صد تیکه کرده باشی. خب صد تیکه کرده باشی دیگه، این آینه قدنما نیست، این آینه خدا نما نیست، این آینه امام زمان نشون دهنده نیست، نه امام زمان نما نیست. یه کاری کن به گناه آلوده نشی. بچه ها، دختر ها و پسر هایی که در اوان سنین بلوغ هستید، توصیه می کنم در این بحث عبودیت یه کاری کنید به گناه آلوده نشید. گناه ها را می شناسید، نه رو تجربه کنی برگردی. تجربه کنی میشی، عرض کنم که کشورهای خارج، سوئیس و سوئد و اینا، که خیلی چیزای عجیب غریب هم توشون اومده. من نمیخوام مجلس شب عاشورا رو منحرف کنم به اون. تجربه نکن، عبودیت را ادامه بده و شکر عطائه و رضا به قضائه، به حکم خدا راضی باش و صبر علی بلائه و تعظیم و حرمته و شوق الهی. من اینو امشب نتیجه میگیرم، یه کاری کن از مناجات با خدا لذت ببری. امام چهارم علیه السلام فرمود که اگر مردم لذت مناجات با خدا را میشناختن و میچشیدن، سر از سجده و رکوع بر نمیداشتن. گاهی دورکت نمازی، گاهی زیارتی، اینا هم البته یه جاهای خاصی داره، این حالات معنوی یه جاهای خاصی داره. یکی از بیشترین جاهایی که دم دست توست هم مجالس امام حسین علیه السلام. البته توصیه میکنم به همه، بی نام، بی نشان، بی ریا، من میوندارم، من صاحب هیئتم، من صاحب خونم، من گویندم، حرف من باید باشه، اسم من باید باشه، هیئت ما، جلسه ما. اونا هم خوبه ها، خدا خیرشون بده ها، اما اگه نباشه بهتره. بی نام صدقه بده سرن، خدمت کن بدون نام، به دستگاه امام حسین کمک کن بدون این که توقع داشته باشی اسم تو ببرن. تو این مجالس بهترین جاست برای نزدیک شدن و این به دست آوردن این حالات، این حالات توجه، که لذت و عبودیت رو بچشی. البته یکی از بهترین جاشم حرم امام رضا علیه السلامه که در دست ماست. پریشب یه چیزی، دیشب یه چیزی براتون نقل کردم که در اون رؤیای صادق امیرالمومنین فرمود که قدر فرزندم علی ابن موسی رضا رو بدونید. یه کاری کنیم حرم که میریم و برمیگردیم، صفحه وجودمون عوض بشه. اون وقت گاهی نمازات رو سعی کن توی اتاق تنها بخون. وقتی تو خونه هستی نماز که میخوای بخونی، اذان رو بگو، اقامه رو بگو، یه خود با تأنی بخون. اگه چراغ روشن خاموش کن که یه خود محیط براش متمرکز بشه، حضور قلب داشته باش. بعد ببین چی میبینی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیلی عجیبه، ما خیلی دریاهای زلال بی انتها داریم، خیلی سفینه ها داریم که ما رو به آسمون میبره. گاهی به جوانا توصیه میکنم الانها ما تا خونه برسیم میشه مثلا 1:00 نماز شب، وقتش از نیمه شب تا صبح هرچی به صبح نزدیکتر بشه بهتره، فضیلتش بیشتر. میترسید بیدار نشه، اب نداره. بعد از یک الان با ساعت الان بعد از یک 11 رکعت، هم 11 رکعت میشه 11 دقیقه. تو که میشینی این همه تلویزیون نگاه میکنی، این همه حرفای اونور اینور میزنی، وقتی به یک رسید یه 11 رکعت نماز بخون. در قنوت نماز وتر یه 7 دفعه بگو هاذا مقام العائز بک من النار. خدایا منم ذلیل، خدایا منم مسکین، خدایا منم مستکین، خدایا منم فقیر. الانو در نظر بگید همین لحظات، ببین امام حسین تو خیمه ها چیکار میکنه، ببین مسلم ابن اوسجه چیکار میکنه، ببین ابوالفضل چیکار میکنه، حتی قاسم 13 ساله ببین چه مناجات ها. یه چیزایی اینا بودن در شب عاشورا، شب شب مناجاته. گاهی این 2 رکعت نمازها رو بخون. یکی از راه های نزدیک شدن به امام حسین اینه که آدم همون عسلی رو که امام حسین چشیده ما بچشیم. یکی از اون بهترین هاش، خوشمزه ترین هاش، همین مناجات و نافله شب است. امام حسین اینجوری بود، شب عاشورا رو هم که وقت گرفت فقط به خاطر اینکه یه خورده مناجات کنه. شب عاشورا شب عشقه، شب وصاله، آخرین شب وصال اصحاب با هم دیگه است. اما در این حال آخرین شب فراق با محبوبم هست. از فردا صبح دیگه همه به وصال محبوب و وصال خدا میرسن. خیلی شب عاشورا شب فوق‌العاده است و سردمدار این مناجاتم خود حضرت سیدالشهدا علیه السلامه. هر کسی یه کاری انجام میده، هر کسی یه جوری با خدا ارتباط داره، ولی اصل مسئله این است که همش صحبت معاشقه و مناجات با خداست. این روایت را از امام سجاد میخونم، فرموده انی لجالسون فی تلک العشیه. امام سجاد مریض بود، در میان خیمه نشسته بود، میگفت نشسته بودم و اندی عمتی زینب، عمم زینبم پیش من بود، از من نگهداری میکرد، پذیرایی میکرد. از اعتزل ابی فی خباء له، خیمه ابی عبدالله خلوت بود، یواشکی امام حسین رفت تو خیمه خودش تنها، فقط پیشش یکی از غلامان بود و هوه یعالج و سیفه و یسله، شمشیرش رو تیز میکرد، درست میکرد، به کارهای شمشیرش میرسید. با خودش این اشعاری که بارها شنیدید خوند، یا دهر افن لکمن خلیلی، تا آخر من علی ابن الحسین فهمیدم که دیگه کار آقا فردا تمامه، بلا نازل شده. وقتی اینو فهمیدم بغض گلومو گرفت، اشک تو چشمام جاری شد، اما خودمو نگه داشتم به خاطر عمم زینب. و اما عمتی، اما عمم، فانها سمعت ما سمعت، وقتی شنید در حالتی که او زن است و از شأن زنان رقت و جزع است، فلم تملک نفسها، نتونست جلوی خودشو بگیره. آخه زینب کبرا غیر از این که زن بود، یه عشق خاصی به ابی عبدالله داشت. من خودم اینو تو روایت ندیدم، ولی وقتی زینب میخواست شوهر کنه، بعد از همه صحبت ها اومد گفتش که جعفر، من با تو یک شرطی دارم به شوهر زینب. شرط چیه؟ من شرطم اینه که بعد هر روز خواهرمو ببینم، برادرم حسینو ببینم. یه علاقه خاصی بین زینب و امام حسین علیه السلام برقرار بود. غیر از اینم شب عاشوراست، امام حسین هم داره جمله های میگه که نشون میده امشب آخرین شبه. میگه وسبت تجر رسوبها و انها لحاصرتون حتی انتهت الی، پرید لباسشو جمع کرد، با آه و ناله رفت پیش امام حسین، گفت وا سکلا لیت الموت اعدمن یل حیات الیوم، ای کاش زینب خواهرت مرده بود، این جمله ها را از تو نشنیده بود. ماتت امی فاطمه، مادرم فاطمه مرد، دلخوشیم به بقیه بود، و ابی علی بازم دلخوشی داشتم، و اخی الحسن بازم دلخوشی داشتم. یا خلیفت الماضی، ای باقی مانده گذشتگان، حالا تو صحبت از فراق میکنی؟ ف فنظر الیه الحسین، امام حسین نگاه کرد به زینب و قال لها یا اخیه لا یذهبن علمک الشیطان، نکنه خدا نکرده حلم و بردباری تو را شیطان ازت بگیرد. اینو گفت امام حسین، اما و ترق رقت عیناه بالدموع، اشک خود ابی عبدالله هم جاری شد. یه جمله گفت، گفت زینب لو ترک القطار لیلن لنامه، اگر مرغ قطار را شب رها می کردند می خوابید. یعنی من مرغ قطار هستم، این لشکر ابن سعد منو رها نمی کنن. این جمله رو که گفت زینب حالش دگرگون شد، گفت یا ویلتا، آیا صحبت از مرگ می کنی؟ این جمله تو که بیشتر دلم رو آتش زد. گفت و ثم لتمت وجهها، زینب نتونست خودداری کنه، سیلی به صورت خودش زد و هوت الی جیبها، گریبان چاک کرد و خرت مغشیتن علیها، زینب غش کرد و به زمین افتاد. فقام الیه الحسین فسب علی وجهها الماء، امام حسین پاشد آب به سر و صورت زینب پاشید، فرمود یا اختا اتق الله و تعذیب عزا الله، خدا به تو صبر دهد، بدان که همه میمیرند، اهل زمین میمیرند، اهل آسمان میمیرند. ای خواهرک من زینب، تو را قسم میدهم به خدا که قسم منو رد نکن، بگو برادر. وقتی گفت قسم میدهم، گفت بگو برادر. گفت لا تشقی علی جیبن، دیگه گریبان برای من چاک نکن، ولا تخمشی علی وجهن، صورتتو ناخون نکش، لطمه به صورتت نزن، ولا تدعی علی بالویل و صبور ازا انا هلکتو. زینب مصیبت فرداست، اگه الان از گفتار من قش کنی، فردا که تو گودال قتلگاه افتادم، صدا میزنم الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک لا معبود سواک. زینب صبر کن، یه مناظری را که پدرم ندیده، مادرم ندیده، برادرم ندیده باید ببینی. زینب عصر عاشورا تو باید لباتو بذاری در رگهای بریده من، عوض مادرم فاطمه گلوی بریده مرا ببوسی. زینب صبر کن، زینب هنوز شب 11 گوشواره از گوش سکینه و رقیه میکنن، گوش و گوشواره کنده می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. هدیه به روح امام حسین علیه السلام، صلوات بفرمایید.